زیرا به نفع آمریکا نیست که در منطقه دو دشمن مانند ایران و عراق داشته باشد که خود نیز با یکدیگر دشمنند. جان خاکزاد، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
و اکنون بار دیگر زمان پخش خبرهاست از رادیو آزادی. بکتاش خمسه‌پور. فرستاده ویژه ایالات متحده به افغانستان روز دوشنبه گفت انتظار دارد عناصر اصلی یک نیروی امنیتی بین المللی پیش از آغاز زمامداری دولت جدید موقت افغانستان وارد کابل شوند. جیمز دوبینز فرستاده ویژه ایالات متحده این سخن را در مراسم بازگشایی سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل بیان داشت. وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفلد روز یکشنبه گفت انتظار دارد این نیروی امنیتی از 3000 تا 5000 سرباز ترکیب یابد. انتظار می‌رود بریتانیا در تشکیل این نیرو نقشی اصلی ایفا کند. در همین حال رئیس منتخب دولت موقت افغانستان حامد کرزای برای گفتگو با محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان به روم سفر کرده است. از سوی در کوههای شرق افغانستان جنگجویان افغان و نیروهای ویژه آمریکا چریکای گروه القاعده را تحت تعقیب قرار دادند. چریکای القاعده روز یکشنبه از مخفیگاه‌های خود در غارهای نزدیک به تورابورا فرار کردند. حملات هوایی ایالات متحده در منطقه یاد شده روز دوشنبه شدت کمتری نسبت به هفته‌های گذشته داشت. با این وجود انفجار بمب‌هایی همچنان در نزدیکی مرز افغانستان پاکستان، منطقه‌ای که گمان می‌رود صدها چریک القاعده به آن فرار کردند، به وقوع می‌پیوندد. اسماعیل جم وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه به رهبران افغان گفت کشورش آنچه را در توان دارد برای بازسازی افغانستان انجام خواهد داد. اسماعیل جم برای شرکت در مراسم بازگشایی سفارت ترکیه در کابل به پایتخت افغانستان سفر کرده است. وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه همچنین با برهان الدین ربانی رهبر جبهه متحد و دو مقام ارشد دولت موقت افغانستان محمد فهیم وزیر دفاع و یونس قانونی وزیر کشور دیدار کرد. اسماعیل جم گفتگوهای خود را با مقامات نامبرده افغان مهم توصیف کرده است. برهان الدین ربانی پس از این گفتگوها اظهار داشت امیدهای افغانستان به صلح پایدار بسی بیشتر از پیش شده است. نمایندگان سه گروه جنگجوی فلسطینی با درخواست یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دائر بر برقراری آتش‌بس و توقف حملات انتحاری مخالفت کردند. ابو عماد رفاعی یک سخنگوی گروه جهاد اسلامی در بیروت یکی از دو گروهی که مسئولیت بیش از 30 بمب‌گذاری انتحاری طی 15 ماه گذشته را بر عهده گرفته است گفت که هیچ کس این حق را ندارد که مردم فلسطین را از آنچه که وی آن را حق طبیعی آنها برای دفاع از خود خواند محروم کند. اسامه همدان نماینده لبنانی گروه دیگر حماس گفت سخنان یکشنبه شب یاسر عرفات مفهوم درخواستی برای پایان تمامی اشکال مقاومت را در بر داشته است. در دمشق یک گروه افراطی دیگر جبهه خلق برای آزادی فلسطین اعلام کرد به مبارزه خود ادامه خواهد داد زیرا اعطای امتیازات منافع عالی مردم فلسطین را تأمین نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا یک منبع آگاه در وزارت خارجه ایران ادعاهای اخیر رئیس سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد در مورد تلاش تهران برای توسعه تسلیحات غیر متعارف را تکذیب کرده است. به گزارش ایرنا این مقام که نخواست نامش فاش شود ادعاهای اسرائیل در این خصوص را تکراری و کاملا کذب خوانده و اظهار داشته است این ادعاها در حالی عنوان می شود که اسرائیل به صورت علنی و بدون توجه به مقررات بین المللی به توسعه سلاح‌های مرگبار ادامه می‌دهد. رئیس سازمان اطلاعاتی اسرائیل اخیراً با استناد به گزارش‌های سرویس‌های اطلاعاتی خود مدعی شده است تهران همچنان به توسعه تسلیحات غیر متعارف هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و موشک‌های زمین به زمین ادامه می‌دهد و به گروه‌های تروریستی کمک می‌کند. در نزدیکی توکیو دومین کنگره جهانی علیه استثمار جنسی کودکان با شرکت بیش از 3000 نماینده از 138 کشور جهان گشایش یافت. این کنفرانس بین المللی 4 روزه با هدف ترسیم استراتژی مشخصی برای مقابله با استثمار جنسی کودکان در جهان برگزار می شود. گردهمای توکیو با سازماندهی مشترک دولت ژاپن، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و ائتلافاتی از گروه‌های مدافع حقوق کودکان برگزار می‌گردد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هیئت نمایندگی ایران در این کنفرانس جهانی را دانش یزدی، مدیر کل حقوقی وزارت خارجه ایران، هدایت می‌کند. سفارت ارمنستان در تهران اعلام کرد رابرت کوچاریان رئیس جمهوری آن کشور هفته آینده برای انجام گفتگوهایی درباره روابط دو جانبه به ایران سفر خواهد کرد. بنابراین گزارش رابرت کوچاریان سه‌شنبه آینده 25 دسامبر راهی تهران خواهد شد و با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد نمود. این گزارش می‌افزاید احداث یک خط لوله گاز میان دو کشور، مسائل بین المللی و اوضاع قفقاز از موضوعاتی است که در دیدار رئیسان جمهوری ایران و ارمنستان مورد گفتگو قرار خواهند گرفت. و به گزارش خبرگزاری دولتی ایران بر اثر سقوط یک اتوبوس مسافری از پل هوایی جاده کمرمندی شهر عراق 18 تن کشته و 33 تن زخمی شدند. بنابراین گزارش این حادثه پیش از ظهر دوشنبه روی داده است. به گفته فرمانده قرارگاه پلیس راه استان مرکزی، این اتوبوس به دلیل سرعت غیرمجاز از پل هوایی سقوط کرده است. تعداد تلفات ناشی از سوانه رانندگی در ایران یکی از بالاترین ارقام در میان کشورهای جهان برآورد شده است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. بخش پایانی خبرها در پایان ساعت سوم برنامه‌های امروز، یعنی حدود 1 ساعت و 15 دقیقه دیگر. شمارش معکوس برای وحدت پول 12 کشور اروپایی از همکنون آغاز شده و یورو، پول تازه اروپا، از روز 1 ژانویه سال 2002 میلادی در بازارهای کوچه و خیابان و نیز بازارهای ارزی بین المللی مبادله خواهد شد. رواج پول واحد اروپایی بر بازار ارز در ایران نیز بی تأثیر نخواهد بود. در این زمینه شهران تبری گفتگویی دارد با علی پاکپور، یکی از صرافهای معتبر ارز در لندن.
آقای پاکپور، ارز رایج 12 کشور در اتحادیه اروپا از اول ژانویه از بین میره و به جای اون یورو پول رایج اروپا میشه.
بله.
حتما به این ترتیب کار صرافا یا ارزی نیز این روزا خیلی زیاده. ممکنه بفهمید تغییرات عمده در تبدیل چندین ارز عمده دنیا چه تحولی در بازار ارز به وجود میاره؟
این برنامه از اول ژانویه اونهایی که پول این 12 کشوری که من الان خدمتتون عرض میکنم باید توجه کنن، حتما تا آخر سال باید تبدیل بشه به یورو. اگر خودشون به بانک مراجعه نکنن، اتومات بانک ها وظیفهشون این کار رو انجام میدن. و اما تا آخر فوریه اونهایی که نقدینه در دستشون هست این اجازه دارن که تا بین اون دو ماه هم میتونن برن تبدیل کنن. و اما این کشورهایی که بایستی پولشون تبدیل به یورو بشه، آلمان و فرانسه و اتریش و ایتالیا و بلژیک و هلند و یونان و اسپانیا و ایرلند و پرتغال و لوکزامبورگ و فنلاند هستن. اون سه کشوری که در حال حاضر علاقه ندارن پولشون رو به یورو تغییر بدن، انگلیس، سوئد و دانمارک هست. اونا هم فکر میکنم در سالهای آینده تصمیم خواهند گرفت.
تغییری که به وجود میاد در بازار ارز به طور کلی چطور؟
تغییری که با این برنامه‌ای که در دنیا اخیراً دیده شده و یک اختلافاتی بین کشورهای مدل ایست و آمریکا و اینا، خب صحبت میشه، شنیده میشه. در آینده ممکنه، عرض کردم این 100% نیست، ممکنه که در مقابل دلار ایستادگی کنه. باز هم من فکر میکنم، دو سال پیشم من عرض کردم، در آینده ممکنه کشورهای خاورمیانه که نفت صادر میکنن، اینها ممکنه نفتشون در مقابل یورو بفروشن، چون اکثر اینها با اروپا معاملاتی تجاری دارن، اینه که دوست ندارن دیگه دلارشون رو تبدیل به یورو بکنن. و اما یورو در حال حاضر در هفته گذشته نسبت به دلار امریکا و دیگر ارزهای اروپایی تقویت شده.
پس فکر میکنید که وضع یورو در حال حاضر بهتر از تک تک این ارزهایی که بهش تبدیل شده؟
بله بله، در حال حاضر اون 12 کشور ارزشون در هفته گذشته نسبت به هفته ما قبل ضعیف‌تر بوده. فرض بفرمایید که برای نمونه عرض میکنم، در هفته گذشته یورو در مقابل ریال ایران اگر 711 تا 15 تومان معامله میشد، امروز از 722 تا 726 تومان معامله میشه. یعنی اون خریدارهای ارزهای اروپایی علاقه نشون دادن که یورو داشته باشن، یورو برای آیندهشون به حسابشون داشته باشن. اینه که فکر میکنم بازم هفته آینده یورو تقویت بشه.
برای کشورهایی که جزء این حوزه ارزی نیستن، این تغییر ارز چه سود و زیانهایی داره؟
یعنی
مثلا کشور ایران.
بله، من فکر میکنم که تا اندازه به نفع ایران باشه. عرض کردم چون ایران با خیلی از کشورهای اروپایی داده ستد داره.
وقت تاثیر این تغییرات بر ریال چی خواهد بود؟
ببینید، من یک نکته خدمتتون عرض کنم. این تمام ارزهای دنیا در برابر ریال ایران با دلار مقایسه میشه. فرض بفرمایید که الان دلار در ایران 799 تا 800 تومان معامله میشه. این بستگی داره به ارزهای اروپایی. فرض بفرمایید جمعه دلار با پوند انگلیس 1.44 بوده، امروز 1.46 بوده. نتیجتاً این دلاری که ضعیف شده، ارزهای اروپایی افزایش داشته. این تأثیرش با ریال ایران خیلی زیاد خواهد بود. با ریال ایران با دلار تغییر امروز نداشته، و اما ارزهای اروپایی مخصوصاً یورو افزایش چشمگیری داشته.
اگر وجه نقد اروپایی در اختیار دارید، پول یکی از این 12 کشور را باید آن را سریع‌تر به یورو تبدیل کنید. علی پاکپور در گفتگو با شهران طبری از رادیو آزادی. اما به گفته محمد شریعت‌مداری، وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی، عضو نشدن ایران در سازمان جهانی تجارت ورود ایران را به بازارهای بین‌المللی با دشواری‌های روزافزون روبرو ساخته و فاصله آن را با سایر کشورها بیشتر کرده است. در گفتار اقتصادی امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به تازه ترین تلاش های ایران برای ورود به سازمان جهانی تجارت و موانعی که بر سر دستیابی به این هدف وجود دارد.
دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری ادغام کامل ایران را در نظام بین المللی اقتصادی پرهیز ناپذیر می داند، به ویژه در سازمان جهانی تجارت که مقررات آن به تدریج بر جابجایی کالاها و خدمات در سراسر جهان مسلط می شوند. آیا ایران می تواند نقش شایسته خود را در بازرگانی بین المللی به دست آورد، بیان که همانند 143 کشور جهان در سازمان تجارت جهانی عضویت یابد؟ سخن بر سر یک بحث نظری نیست. از همکنون صادرکننده های ایرانی در مرزهای گمرکی طرفهای تجاریشان با پیامدهای منفی عدم عضویت کشور خود در سازمان تجارت جهانی روبرو می شوند. محمد شریعت مداری، وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی، بر همین موانع مشخص انگشت می گذارد. در سخنرانی به مناسبت پایان دوره عالی آموزش مذاکرات تجاری بین‌المللی که چکیده آن دیروز از سوی ایرنا انتشار یافت، شریعت مداری میگوید که کالاهای ایرانی هنگام ورود به بازارهای خارجی باید حقوق گمرکی بیشتری بپردازند، به این دلیل ساده که ایران در سازمان جهانی تجارت عضویت ندارد. مثلا به گفته او، محصولات نساجی ایران هنگام ورود به بازارهای اروپا باید 8% بیش از کالاهای مشابه صادر شده از سوی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی حقوق گمرکی بپردازند، و همین امر قدرت رقابت آنها را کاهش می‌دهد. وزیر بازرگانی ایران در همان مراسم گفت که این کشور از سال 1996 به این سو برای عضویت در سازمان جهانی تجارت تلاش می کند، ولی بررسی درخواست ایران مرتبا به تعویق می افتد. راست است که تلاش ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت از 5 سال پیش به این سو ادامه دارد، که مهمترین این تلاش تشکیل نمایندگی تام اختیار تجاری در سال 1300 75 خورشیدی است به عنوان مرجع رسمی پیگیری فرایند الحاق. این نهاد که حدود 25 کارشناس ارشد را در خدمت خود دارد، میان وزارتخانه‌های مختلف در زمینه بررسی موافقتنامه‌های زیر نظارت سازمان جهانی تجارت هماهنگی به وجود می‌آورد. مدیران و کارمندان بخش‌های گوناگون خصوصی و دولتی را با مقررات بازرگانی بین‌المللی آشنا می‌کند و اسناد و مدارک لازم را برای آغاز فرایند گفتگو بر سر الحاق فراهم می‌آورد. با این همه از فرایند گفتگو هنوز خبری نیست. چرا؟ دست کم به سه دلیل. نخست، مشکلات ناشی از روابط بین المللی ایران و مهمتر از همه مناسبات این کشور با آمریکا. ورود به نهادی که شورای امنیت بازرگانی بین المللی لقب گرفته ممکن نیست مگر با چراغ سبز قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان. طبعا حل این مسئله از صلاحیت وزارت بازرگانی خارج می شود و در حوزه اقتدار وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی قرار می گیرد. مشکل دوم، موقعیت اقتصاد ایران در قبال اقتصاد جهانی است. سخن بر سر اصلاحات پرهیز ناپذیری است که باید صنعت، کشاورزی و خدمات ایران را با بازارهای قرن 21 منطبق کنند. و سرانجام، مشکل سوم، نظر نهادهای پرقدرت جمهوری اسلامی است که به دشواری می توانند الحاق ایران را به سازمان جهانی تجارت بپذیرند. فراموش نکنیم که فقهای شورای نگهبان باید مقررات 600 صفحه‌ای این سازمان را کلمه به کلمه بخوانند و درباره آنها نظر بدهند.
رادیو آزادی هر شب در پی برنامه‌های شامگاهی از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت یک ساعت با گزینه‌ای از برنامه‌های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش‌های تازه همراه شما خواهد بود. طول موج‌های ساعت جدید برنامه‌های رادیو آزادی 25 متر 11835، 41 متر 7175، 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3.
افسردگی در جامعه ما شیوع بسیار یافته است. این گفته دکتر عباس علی اللهیاری، نماینده مردم کرمانشاه و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی است. به گفته وی، شاخص رنج بشری جامعه ایران تقریبا 90% است. یعنی که 90% خانواده ها به نوعی افسردگی دچارند. درباره علل گسترش افسردگی در جامعه ایران، گلناز اسفندیاری گفتگویی انجام داده است با دکتر شهین اولیایی زند، روانشناس و استاد دانشگاه در تهران.
خانم دکتر اولیایی زند، بر اساس آماری که ارائه میشه و گفته های مسئولین و کارشناسان، افسردگی شایع‌ترین بیماری روانی در ایران هست. رئیس کمیسیون آموزش و مجلس هم گفتن که 90% خانواده ها به نوعی افسردگی دچارند. چه مسئله و یا مسائلی باعث شده که افسردگی اینقدر گسترده باشه در جامعه ایران؟
ما تنها کشوری نیستیم که دچار این مسئله هستیم. برای مثال شما داخل از کشورهای اروپا مثل کشورهای اسکاندیناوی بالاترین میزان خودکشی رو داریم. بنابراین من فکر میکنم که اصلا مردم دنیا الان دچار یک معضل هستن و برای از بین بردن و یا تعدیل چنین شرایطی یک عزم جهانی رو من فکر میکنم که طلب میکنه. البته هر جای دنیا مسائل خاص خودشون رو دارن، ولی ما مسائل مشترک هم در دنیا داریم. پس من به دو صورت نگاه میکنم. یه صورتش این که ما یک مشکل جهانی داریم، اگر اینطور نبود میزان افسردگی در همه جای دنیا انقدر زیاد نبود، و بعد هم یک مسئله در واقع ناحیه‌ای داریم. من حالا میام سراغ ایران و به مسئله خودمون اینجا نگاه میکنم. به عنوان یک متخصص من میزان افسردگی رو بسیار زیاد میبینم. ببینید، یکی از ویژگی‌های افسردگی ناامیدی است. ناامیدی بسیاری از اوقات از این حاصل میشه که افراد فکر میکنن که به بن‌بست رسیدن. یعنی بن‌بست ناامیدی بر مقام میاره. اگر شما احساس بکنید که دیگه راهی واقع نمونده، وقت چرا افسردگی میشید؟ به دلیل اینکه خب دیگه امیدی ندارید به اینکه بتونید حرکتی داشته باشید. پس یک ناامیدی من زیاد میبینم. از یه طرفی شما به مردم ایران یک نگاه دقیقی اگر بکنید، واقعا من الان چند سالی که دارم در ایران زندگی میکنم و خب به دلیل سفرهای زیادی هم که کردم این طرف و اون طرف، میتونم آدم ها رو با هم دیگه مقایسه بکنم. من ضمن این که مردم تمام ملل دنیا رو خیلی دوست میدارم، بهشون احترام میگذارم، ولی میبینم که مردم ما هم در جای خود واقعا مردم فرهیخته‌ای هستن. ما مردم نجیبی داریم، ما مردم فرهیخته‌ای داریم، ما مردم عزیزی داریم. خب این فرهیختگی وقتی که شما ذهنتون پرورش پیدا میکنه، اما که اون وقت این نیازهاتون برآورده نمیشه، شما دچار مشکل میشید. تمام مردم ما تو کوچه بازار از کارگر گرفته تا آدم های خیلی خیلی سطح بالا، هممون سیاسی هستیم، که بخواییم چه داخل سیاسی هستیم. من شما سوار تاکسی که میشین، از اون اولی که سوار میشه تا آخری که پیاده میشه، راننده تاکسی داره مثلا راجع به انتخابات فرض کنین استان گلستان با شما صحبت میکنه. شما یه همچین چیزی رو خیلی کم در دنیا پیدا میکنیم.
پس فکر میکنید که این فرهیختگی یا ذهن فعال ایرانی ها باعث شده تا از اون طرف هم افسردگی گسترده تر باشه در جامعه ایران؟
بذارید من جوابتون بدم. ببینید، من دارم خدمتتون میگم که وقتی شما بهتر فهمیدین، غذای بهتری میخواین. میگن که خوش به حالمون کسی که نمیداند، ولی اگه شما بدانید، خب اصلا مشکل هزار برابر بیشتر میشه. خب این یک در واقع مسئله بسیار مهمی است که اینجا وجود داره. میگم مردم ما میدونن، مردم ما میفهمن، مردم ما میدونن که شما در هر جای دنیا آدم های رئیس جمهورشون رو میشناسن، یکی دو تا سیاست مدار هم میشناسن. اینجا اصلا مردم همه چیز رو میدونن. اصلا تا شب مثلا منتظر اینن که ببینم فلان لایحه در مجلس چه اتفاقی براش میفته. این ذهن یه ذهن پیشرفته است. این ذهن پیشرفته قضا میخواد. وقتی قضا بهش نمیدم، الان شما ببینید آمار بسیار گسترده ما داریم در چهارچوب جوانانمون. جوانان ما یه آمار خیلی گسترده ای داره. جوانمون هم آمارش گسترده است، هم ذهنش بیدار شده، هم تحصیلاتش فوق‌العاده خوبه. الان بنویسید شما همه جای دنیا رو نگاه بکنید، الان ایرانی ها میشه گفت از افراد تحصیل کرده هستن. خب در کنار این بن‌بست‌هایی وجود داره، همه چیز بعد از یه مدتی میبینیم که هر کار میکنیم تغییر نمیکنه. از یه طرف میبینیم شغل نیست، بیکاری بیداد میکنه. از یه طرف میبینیم تورم بسیار گسترده است. از یک طرف دیگه هم به لحاظ روانی اجتماعی مردم ما دارن در یک حالت گذار به سر میبرن. یعنی یک مقدار، حالا من به خوب و بدش کاری ندارم، اصلا نمیگم اون خوبه یا بده، ولی در ضمن گذار از یک نگاه سنتی به یک نگاه یه جور دیگه، این هم در چارچوب خودش میتونه افسردگی بر مقام بیاره. ما الان میبینیم که ادیز و خلافه خیلی از جوانای دنیا، حالا به هر دلیل، جوان ما خیلی علاقه من به ازدواجه، ولی امکانات ازدواج اصلا در دسترسش نیست. ببینید، ازدواج شغل میخواد، ازدواج در واقع مسکن میخواد، اینا رو نداره. این خودش دچار افسردگیش میکنه. افسردگی در بین زنان ما بیداد میکنه. البته در همه جای دنیا نرخه افسردگی در بین زنان سبرات و شایتر از مردانه. خب اینجا هم مسائل خودمون ما داریم. میگم گذر از سنت ها خیلی مطرحه. از همینا گذشته هیچ راهی که آدم فکر بکنه که به هر درکی بزنه بازم همینه، شما اگه باشین افسرده نمیشین. ضمن این که یک مقدار اصلا ما فرهنگ افسردگی داریم. یک مقدار شما به موسیقی منم نگاه بکنی، یک مقدار به رویدادهای سنتی مونم نگاه بکنیم میبینیم که بیشتر گریه پسند بودیم تا خنده پسند. این هم این رو هم شما ندیده نگیریم.
دکتر شهین اولیایی زند و افسردگی در میان ایرانیان در گفتگو با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی و همراهان صمیمی رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر به ساعت سوم برنامه‌های امروز می‌رسیم که اختصاص دارد به برنامه‌های علمی و فرهنگی به میزبانی امیر مصدق کاتوزیان که جای مرا در کنار شما خواهد گرفت. به آگاهی میرسانم که از امروز در ساعت سوم دکتر محمود خوشنام همکار موسیقی شناس ما برنامه جدیدی را آغاز میکند با نام نغمه ها و نغمه پردازان. این برنامه جایگزین رشته برنامه های شعر در آینه موسیقی میشود که هر دوشنبه از رادیو آزادی میشنیدید. اما تا آغاز ساعت دوم برنامه با تشکر با تشکر از همه همکارانی که دو ساعت نخست برنامه حاصل تلاششان بود، با هم گوش می‌کنیم به ترانه‌ای با عنوان ستاره‌ها با صدای افشین. برنامه ما یک ساعت دیگر در این بخش ادامه دارد. با ما باشید.
ستاره آی ستاره، بگو یارم کجای بازم افتاب غروب کرد، دو چشمونم برای
گل عشقی به کار ستاره.